ای آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. روز 29 سپتامبر در شهر مسکو با اشتراک هزاران نفر تظاهرات ضد تعقیبات سیاسی در روسیه برگزار شد. مقامات شهر مسکو به برگزاری آن اجازت دادند. اشتراکداران تظاهرات در سخنرانی های خود به آزادی زندانیان سیاسی دعوت کردند. از ماه ایول به این طرف در شهرهای گوناگون روسیه هزاران نفر با طلب انتخابات آزاد و عادلانه و برای راه نیافتن نامزدهای مخالفین به انتخابات مجلس های شهر مسکو و سنگ پیتربورگ به خیابان برآمدند. مقامات می گفتند که نامزدهای مخالفین نتوانستند برای ثبت نام به قدر کافی امضا جمع بیارند. یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت بنا به حساب غیر رسمی روز 28 سپتامبر کمی بیش از 2 میلیون نفر به پای صندوق های رای دهی رفتند، در حالی که برای اشتراک در انتخابات پرزیدنتی این کشور 9 میلیون و 570 هزار نفر قابل رای ثبت نام شده بود. ناظران کمیسیون مستقل حمایت از حقوق زنان در افغانستان گفتند حضور زنان در این معرکه مهم سیاسی خیلی کم بود. بعضی از نهادهای داخلی ناظر در افغانستان نیز گفتند انتخابات پرزیدنتی روز شنبه نسبت به چند انتخابات گذشته شفافتر بود، ولی اشتراک مردم کم به نظر می رسید. در انتخابات پرزیدنتی افغانستان در سال 2014 هم 7 میلیون نفر آواز داده بودند. مسعود اندرابی اجرا کننده وظیفه وزیر امور داخلی افغانستان روز 28 سپتامبر در کابل گفت
فضای مطمئن برای مردم افغانستان کاملا بی‌طرفانه مهیا کردند و مردم افغانستان فضای عزیز و امنیت را یافتند که برن به صندوق های رای و برای انتخاب زعامت آینده خود رای بدهند.
در انتخابات پرزیدنتی افغانستان 15 نامزد رقابت کردند و نامزدهای اساسی اشرف غنی رئیس جمهور فعلی و عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان بودند. انتظار می‌رود نتیجه های اول انتخابات روز 19 اکتبر اعلان شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از تحقیق در مورد اظهار ناباوری یا ایمپیچمنت او به سبب گفتگوی تلفنیش با ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین شدیداً انتقاد کرد و آن را بزرگترین دسیسه در تاریخ سیاسی ایالات متحده خواند. قبلا اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا ادعا کردند که ترامپ ماه ایول امسال به زلنسکی گفته است فعالیت‌های اقتصادی جو بایدن رقیب احتمالی ترامپ در انتخابات سال 2020 و پسرش را تحقیق کند. با اطلاع دموکرات‌ها ترامپ گفته است تنها در آن صورت کمک‌های نظامی به کیف را افزایش خواهند داد. اعضای دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا هفته گذشته تلاش‌ها را برای تحقیق در مورد ایمپیچمنت دونالد ترامپ آغاز کردند. ترامپ میگوید دموکرات‌ها می‌خواهند اسلحه و آزادی مردم آمریکا را بگیرند، اما چنین اقدام‌ها به گفته او هیچگاه امکان پذیر نخواهد بود. بنا به قانون اساسی آمریکا پرزیدنت این کشور برای خیانت، پاراگیری یا جنایت‌های دیگری وزنین می‌تواند از مقامش محروم شود. شورشیان حوثی یمن ادعا کردند که در نزدیکی شهر نجران در جنوبی عربستان سعودی حمله بزرگی را براه انداختند. آنها گفتند در این حمله شمار زیادی نظامیان ارتش را دستگیر کرده، ماشین و وسایل دیگرشان را با خود آوردند. سخنگوی شورشیان حوثی یمن روز 28 سپتامبر در بیانیه گفت در نتیجه حمله 3 افسر عربستان کشته شده است. ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی تا کنون در این مورد چیزی نگفته است. این ائتلاف از سال 2015 باز با شبه نظامیان حوثی در حال جنگ است. در جنگ یمن هزاران نفر کشته و هزاران تن دیگر به یک بحران بشری دچار شدند. در اولی ماه سپتامبر حوثی های زیر حمایت ایران ادعا کرده بودند که به چند مؤسسه های استخراج نفت عربستان سعودی حمله کردند. سعودی و آمریکا در این حمله ایران را گناهکار دانستند. تهران همه گونه دخالت در حمله روز 14 سپتامبر به کارخانه های استخراج نفت سعودی را رد کرده است. مقامات تاجیکستان در نامه‌ای به جانب بلاروس فرهاد آدینای فعال مخالفین و یکی از مؤسسان تلویزیونی صفا را به اشتراک و سرمایه‌گذاری و تبلیغ فعالیت افرادگرایی متهم کردند. آنها گفتند که پرونده ضد آدینای ماه اکتبر سال 2018 کشاده شده است، ولی نمایندگان مخالفین تاجیک در خارج میگویند فرهاد آدینای چندین سال باز از فعالیت‌های سیاسی دست کشیده در مسکو زندگی آرام داشت. درباره نامه مقامات تاجیکستان به جانب بلاروس نستا لایکا حقوقشناس سازمان هیومن کانستانت روز 28 سپتامبر به رادیو آزادی خبر داد. با گذشت 4 روز از زمان دستگیر شدن فرهاد آدینای مقامات تاجیک رسما خبری ندادند. در وزارت امور داخلی تاجیکستان نیز به پرسش های رادیوی آزادی در این باره جواب نگفتند. فرهاد اودینایف که روز 25 سپتامبر به مشورت سالانه سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره حقوق انسان به ورشو می رفته است، در گذرگاه مرزی کامنیلوگ واقع در سرحد لیتوا و بلاروس با درخواست قبلی حکومت تاجیکستان دستگیر شد. نستالوکه حقوق شناسی سازمان هیومن کانستانت گفت فرهاد اودینایف را هفته آینده به سیزا یا بازداشتگاه موقت شهر گراد نمیبرند و دادستانی کلی بلاروس در دوام 40 روز مسئله تسلیم کردن یا نکردن او را به جانب تاجیکستان بررسی میکند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتی با او
درون اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
پسری محمد علی حید، یکی از اعضای زندانی حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، در مشورت سالانه سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره حقوق انسان در شهر ورشو با مراجعت به کشورهای عضو خواست در رهایی پدرش مساعدت کنند. ادامه این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم میشنوید. فیروز محمد علی روز 23 سپتامبر در یک از نشست‌های مشورت گفت بازداشت و محاکمه پدرش با قانون شکنی های زیاد صورت گرفته است و گروهی سازمان ملل هم به این خلاصه رسیده و از حکومت تاجیکستان خواسته است که او را رها کند. اما به گفته فیروز محمد علی، مقامات تاجیکستان به جای اجرای تعهدات خود برای رعایت حقوق و آزادی های انسان از هر راه به پدر من فشار می آورد تا از طریق تلویزیون به ضد هم عقیده هایش اظهارات بدهد.
برام برآمد کردند که دفعه اخیره که با او خوردند پای هم شکنجه می شده است، حتی داروهایش را نمی دادند، مثال شکنجه می کردند تا ضد ریاست حزب، ضد رئیس حزب سخن کند. شکنجه ها مثال چند نمود می شوند، شکنجه می شود با مشت و لغت، شکنجه می شود خوراکش رو نمی دیند، دروهایش رو نمی دیند.
اما هنوز پیش از سخنرانی شریف قربانزاده، نماینده از دادستان کل تاجیکستان، ضمن صحبت با رادیو آزادی ادعاها در باره بدرفتاری با محمد علی حید را رد کرد. او گفت با بسته به آنکه گویا محمد علی حید در مؤسسه اصلاحی شکنجه شده است، کارمندان پراکراتوری جنرالی سنجش گذراندند. در ماه مارس همه حالت ها معین کرده شده است. در وقت سنجش دیگر محکوم شدگان که در این مؤسسه ادای جزا می کنند استفاده شکنجه نسبت به محمد علی حید را قطعی انکار کردند.
واسه با اون که ویو محمد علی حید در مؤسسه اصلاحی شکنجه شده است، باری اول از جانب همسر او جورابیکوا سوریسو از طریق واسطه اخباری عمومی مراجعه شد. اوید با مراجعه شهروند جورابیکوا، کارمندان مقامات پراکتوری گنجلی در آنجا ما شعبه مخصوص در ساختار داریم که نظارت اجرا در مسائل اصلاحی فعالیت میبرد.
فیروز محمد علی که حالا در یکی از کشورهای اروپایی زندگی میکند، روز 19 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی عین سخنران را گفت، ولی افسود که معلومات درباره پدرش را از زبان مادر و بعد می شنود، چون 3 سال باز پدرش را ندیده است. محمد علی حیید 62 ساله عضو ریاست حزب نهضت اسلامی را سال 2015 با گناه دست داشتند در حادثه‌ای که مقامات آن را آشوب نافرجام با راهبری عبدالعلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع مینامند به حبس یک عمری محکوم کردند. گفته می شود این واقعه در ماه سپتامبر سال 2015 رخ داده است. بعد این با حکم دادگاه عالی سازمان را افراطی و تروریستی نامیده فعالیتش را قطع کردند. مقامات گفتند که دلیل‌های ثابت دارند که حزب در تحریزی و برانگیختن آشوب دست داشته، اما رهبران حزب اکنون ممنوع که در اروپا به سر می‌برند می‌گویند این ادعا اساس ندارد و مقامات به این اتهام حزب مخالف را از کشور رانده اعضای ارشد آن را زندانی کرده‌اند. محمد علی حید در این محاکمه به حبس یک عمری محکوم شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
عاشقان در 3 کشور دنیا گل صدبرگ را به محبوبهشان تقدیم میکنند که یک صاحبکار تاجیک در اکوادور پروریده است. در نظر اول تاجیکستان را با اکوادور چیزی نمیپیوندد. از تاجیکستان تا این کشور در قطعه آمریکا 14883 کیلومتر مسافه است و اگر از گلوبوس هم آن را کسی جوید باید 180 درجه آن را تاب دهد. من عبدالله شروف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. اما سعید ناصح طالیبوف شهروندی 34 ساله تاجیکستان دو سال پیش از آن که تاجیکستان و اکوادور مناسبت های دیپلماتی را با هم برقرار کنند به این کشور برای کار و زندگی کوچید. داستان هجرت طالیبوف به اکوادور و آغاز گلپروری او به سال 2014 برمیگردد. در اول برادر کلانی او به اکوادور رفته در این کشور یک خواجگی خرد گلپروری را اساس گذاشت. اما سال 2014 بر اثر ترکش بالون گاز به هلاکت رسید. سعید ناصح طالیبوف بار نخست به خاطر انتقال جسد برادرش به اکوادور رفت و کار آغاز کرده او را دیده تصمیم گرفت در اینجا باقی بماند. او گفت
بود هواش اکوادور ما رمج خطیگه در هم اکوادور زنگون به خطیل بود هواش های همان از پیشتر و به یه مجده که راحت این اوزاد این در اینجا مثلا شب نگوی روز نگوی هیچ کس به هیچ کس کار نداره زنگون مثلا احساسی خطر نیست او ترس نیست بگه مثلا در بعض از چیاره که در تاجیکستان یا مثلا ای ملیسه می ترسیه که ای اون چیز می ترسیه به اینجا خیلی ترس نیست
صاحبکار تاجیک میگوید تا سال 2010 در تاجیکستان با نام زلیون بلیت شرکت داشت که به فروش چیپته های هواپیما مشغول بود، اما شرکت پس از چند سال فعالیت کم درآمد شد و مالکان کار آن را قطع کردند. شهری که اکنون سعید ناصح طالیبوف زندگی میکند کیم به نام دارد، هم قافیه دوشنبه. مهاجرت او از آموزش زبان اسپانی آغاز شد و حالا آزادانه با این زبان گپ میزند. در آغاز خواجگی صدبرگ پروری او همگی 10 هکتار بود و حالا تا 40 هکتار دامن پهن کرده است. طالیبوف میگوید اقلیم اکوادور برای پرورش گل صدبرگ خیلی مساعد است و عین زمان گلهایی که در خواجگی او پرورش میشوند به 3 کشور دنیا از جمله قزاقستان و روسیه هم صادر میشوند. شرایط برای سرمایه گذاری و پیشبردی تجارت در اکوادور به تصویر طالیبوف خیلی مساعد است. او گفت
اگر همه چیزی دکلاراسیه ای مغنا و همه چیزی را از روی قانون که پیش بری هیچ وقت یکون بار و تفتیش کنی نمی بیویم. مثلا اگر هم بیویم پیشتی خبر بکنم که همه بیویم مثلا در تفتیش یا مثلا دو سال در یک سال در سه سال در یک بار مثلا می بیویم. دیگه کارو هم از طریق اینترنت مثلا دکلاراسیه پیشنهاد میتونی.
این زمان در خواجگی گلپروری این شهروند تاجیکستان حدود 300 ساکن اکوادور کار میکنند. معاش حداقل در این کشور نزدیک به 400 دلار است و طالیبوف میگوید هر سال میزان آن 10 دلار بالا میرود. شرکت ایروز این صاحبکار تاجیک 8 نفر از شهروندان تاجیکستان را هم برای کار با گلپروری جلب کرده است. صدبرگ های پروریده طالیبوف 35-36 سنت نرخ دارند، اما با نرخ به مراتب گرانتر از این در دکان های گلفروشی در کشورهای گوناگون جهان به دست مشتریان میرسند. صاحبکار تاجیک میگوید با آنکه شفته باد و هوای اکوادور است تجارتی موفق را رهبری میکند، در پاسخ به سوالی آیا چیزی هست که او را ناراحت کند گفت
دوری ای وطن فقط همین چیزی کم برای سخت میگذارد. به هر حال ما زیاده تاجیکستان تاجیکیم افتخار منامه تاجیکیم همیشه دلتنگی وطنیم دلتنگی مثلا خیش تبوره که در تاجیکستان عزیزیم هر هیچ میتونم که هر یک سال یک نیم سال دو سال یا با تاجیکستان برم مثلا.
سادگان تاجیکستان معمولا بیشتر به آن کشورهای سفر میکنند که تاجیکان دیگر در آنجا هستند و نمونه موفقی همدیارانشان را در آنجا شنیده یا دیدند. خیلی کم اتفاق میافتد که تاجیکان امکانیت ظرفیت های کشوری مهاجرت را از قبل آموخته آگاهانه به آنجا سفر کنند. اما نمونه سعید ناصح طالیبوف از مجرای عمومی مهاجرت تاجیکان جدا و کم نظیر به نظر می رسد.
عشق مرا به بسر نداری میلش، من اگر بی تو همیشه بی قرارم میلش، من اگر جست تو کسی دیگر ندارم میلش، من اگر مثل همیشه انتظارم میلش، میلش که به ما وفا نکردی دردی دل ما دوا نکردی، میلش که به پاسی آشنا
دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959، کد 420 شماره 724 053 959. اداره امور پناهجویان لهستان با نشر آمار تازه گفته است امسال به 18 شهروند تاجیکستان حق پناهندگی داد که اکثریت پناهندگان سیاسی و اهل خانواده یا خویشاوندان آنها هستند. جزئیات بیشتر در گزارش من طاهری سفر. تاجیکستان همچنان در ردیف 5 کشور اصلی است که شهروندانش به لهستان آمده و میخواستند به آنها حق پناهندگی داده شود. قبل از تاجیکستان در این فهرست روسیه و ترکیه آمدند. سال 2019 در عموم 52 شهروند تاجیکستان در لهستان بار اول درخواست پناهندگی کردند. درخواست 53 نفر 3 سالهای قبلی و امسال رد شده است. حامیان حقوق میگویند رد شدن درخواست پناهجویان تاجیک اکثرا اعضای حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی هستند، خطری به تاجیکستان استرداد شدن آنها را به میان میآورد. محمد جان کبیرف رئیس سازمان غیرحکومتی یوراسیان دیالوگ که در لیتوا ثبت نام شده است به رادیو آزادی گفت در مجموع تقاضای پناهندگی 80% شهروندان تاجیکستان در کشورهای اروپایی رد شده است. با گفته او در این میان درخواست آنهای هم رد می شود که به دلیل خویشاوندی با اعضای شناخته حزبی نهضت اسلامی مورد تعقیب قرار گرفتند. و روز 19 سپتامبر در شهر ورشو و بر رادیو آزادی گفت
سبب هایش چونه که شما میدونید معمولا اینا افراد مطرح سیاسی همچون رهبر، روزنامه‌نگار یا مسئولین درجه بالای حزب نبودن، ولی از نزدیک های مثلا این یا آن مسئول بودن که به خاطر خویشاوندی مورد بازجویی یا بازپرسی در تاجیکستان قرار می گرفتند، به خاطر این کشور را ترک کردند، ولی خودشان شاید یک راننده بود مثلا یا یک عضو عادی حزب بود و اینها مثلا در گذشته فعالیت سیاسی روزنامه‌نگاری نداشتند، مثلا در روزنامه مقاله نشر نکردند یا اینکه در رسانه ها نبودند، به خاطر این میگن که شما دلیل کافی ندارید.
ظریف علی زاده وکالتدار سابق حقوق انسان در تاجیکستان و حالا دستیار رئیس جمهور در گذشته گفته است هدف پناهجویی شهروندان تاجیکستان در اروپا به خصوص لهستان نه دریافت پناهگاه سیاسی بلکه فقط راه یافتن به این کشورهاست که از جهت اقتصادی پیشرفته هستند. با قبل ظریف علی زاده اکثر آنهایی که از اروپا درخواست پناهندگی میکنند مهاجران کاری تاجیکان که در گذشته یا در روسیه یا در اوکراین کار میکردند. عبدالله رهنما محقق تاجیک و عضو هیئت دولت تاجیکستان هم در مشورت امسالی سازمان امنیت و همکاری اروپا روز 19 سپتامبر در یک نشست که با تشبس حزب نهضت اسلامی در ورشو صورت گرفت ادعا درباره تعقیب برای اندیشه‌های سیاسی و اعتقاد در تاجیکستان را رد کرد. او گفت اگر باور کنیم که حزب نهضت اسلامی 40,000 عضو داشت، پس امروز 57 عضو آن در زندان هستند و 50 نفر جستجو میشوند. بقیه اعضای حزب آزادانه زندگی میکنند و کسی آنها را در تاجیکستان تعقیب نمیکند. تعداد عمده دیگری که در لهستان درخواست پناهندگی کردند اعضای گروه 24 بودند که این سازمان هم در تاجیکستان سازمان افراطی اعلان شده است و چندین عضوش را با گناه افراطگرایی به زندان محکوم کردند. یک وکیل دفاع لهستانی که از حقوق چند شهروند تاجیکستان برای گرفتن حق پناهندگی حمایت کرده است به رادیو آزادی گفت در واقع ثابت کردن ادعای پناهجویان تاجیک بسیار سخت است. او گفت آنها فقط میگویند که در کشور تعقیب میشوند اما سند پیشنهاد کردن نمیتوانند. دعوتنامه از اداره پلیس یا مثل آن سندی که نشان بدهد و اداره‌های امنیتی دعوت یا بازپرسی شدند. بر اساس آمار مختلف در لهستان تقریبا 400 شهروند تاجیکستان اقامت می‌کنند و یا پناهندگی گرفتند. آنهایی که درخواست پناهندگیشان رد شده است حق دارند برای گرفتن این مقام به دادگاه‌های بالایی و تا به دادگاه اروپایی حقوق انسان مراجعه کنند. با آنها همچنین کمیسریت عالی سازمان ملل برای پناهندگان کمک می‌کند. این سازمان روز 17 سپتامبر قصه سنجر و ستاره دو پناهجوی تاجیک را نشر کرد که آنها را شهرداری سابق ورشو در خانه خصوصیش جا داده است. رو به کشورهای اتحادیه اروپا آوردن شهروندان تاجیکستان بعد از سال 2015 بعد ممنوع اعلان کردن حزب نهضت اسلامی شروع شد. در آن سال بعد از آشوب نافرجام عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع، حکومت تاجیکستان حزب نهضت را طرحریز آشوب ها نامید و سپس با امر دادگاه عالی آن را سازمان تروریستی اعلام کردند و فعالیتش را ممنوع کردند. مطابق آمار رسمی دولت آلمان حالا در این کشور 5600 شهروند تاجیکستان زندگی میکنند و 2230 نفر چون پناهجو ثبت نام شدند. از این میان به 700 نفر حق پناهندگی داده و درخواست 740 نفر را رد کردند. تعدادی دیگری از شهروندان تاجیکستان به فرانسه، سوئیس و هلند و استرالیا رفته و درخواست پناهندگی کردند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
وزارت کارهای داخلی از بازداشت رهبلد یک شرکت مسافرکشانی خبر داد که به فریبی مهاجران عیبدار می شود. نظری عزیز بوبوجانوف رهبلد شرکت سامان کانتیننت در این باره معلوم نیست، اما مسئولین این شرکت بازداشت کارمندشان را تصدیق کردند. تفصیلات بیشتر موضوع را من سرونیاز روحلوی رو میکنم. عزیز بوبوجانوف ساکن 32 ساله شهر دوشنبه و رهبلد شرکت سامان کانتیننت هفته گذشته از سوی ریاست وزارت کارهای داخلی در بخش نقلیات بازداشت شده است. یک مقام در این ریاست روز 24 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت عزیز بوبوجانوف همچون رهبلد از 6 نفر بیش از 15000 سومونی گرفته است. با این مبلغ این نفران باید توسط автобусهای شرکت به روسیه میرسیدند، اما با گفته مقامات رهبلد سامان کانتیننت پول را به منفعت خود استفاده کرده مسافران را که اکثرا مهاجری کاری بودند فریب داده است. گلسون از جمله 6 نفره میباشد که با گفته خودش بر عوض 900 سومونی از بوبوجانوف بلیط автобус خرید، ولی با گفته همصحبتی ما بعدن فهمید که بوبوجانوف این مبلغ را با منفعت خود صرف کرده است. فردوس یکی دیگر از مسافرانی بود که باید عزیز بوبوجانوف برایش بلیط автобус بند میکرد و او به روسیه میرفت.
درخش نه زنگش میزدم اینا میروس پگه اینا میروس پگه من کوم 6 سپتامبر بود رفتم سینی افتش که هم خشیده او بالونی کوم سالم پشتی افتشوندا چیکار شدنم خم خه او بیا قبیدگی هم محکمه بایم خزر
مسئولین شرکت سامان کانتیننت بازداشت رهبلدشان را تصدیق کردند. یک مسئول سامان کانتیننت بدون ذکر نامش به رادیوی آزادی گفت رفتار این کارمندشان به آبروی آنها لطمه زد و تلاش میکنند چون این افراد منبعد برای کار در شرکتشان راه نیابند. این مسئول سامان کانتیننت از ساکنان خواست قبل از سفر و خرید بلیط احتیاط کار باشند، اما او نگفت وقتی ساکنان از رهبلد یک شرکت چیپته میخرند باز چگونه احتیاط کنند. سفر با автобус یکی از راههای اصلی رسیدن مهاجران از تاجیکستان به روسیه و برعکس است. این شب و روز در بسیار شهر و نواحی کشور اعلان آویزهای شرکت‌های خصوصی مهاجران کاری را به سفر روسیه با автобус دعوت می‌کنند. مهاجران می‌گویند هرچند سفر با автобус مشکل‌های زیاد دارد، اما به خاطر گرانی چیپته هواپیما مجبورند با نقلیات به روسیه روند. حالا ارزش سفر به روسیه توسط هواپیما بیش از 2000 سومونی و طریق автобус از 500 تا 750 سومونی است. در تاجیکستان شرکت‌ها تنها با اجازه وزارت نقلیات حق انتقال مردم به روسیه را دارند. اخیراً خدمات مهاجرت از وزارت نقلیات خواست رهبلدان قبلاً سفر خود را با این خدمات موافقه کنند و کفالت دهند که مهاجران را در نیمه راه نمیگذارند. طبق اطلاع رسمی سالانه تا 800000 و بنابر آمار غیر رسمی سال بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان برای کار به روسیه میروند. این قشر که میگویند تا رسیدن به مکان مهاجرت مشکلهای زیادی را پشت سر میکنند، حالا با دردسری دیگری روبرو شدند. این هم باشد تهدید فریب خوردنشان هنگام خرید چیپته. برخی آنها شرکت های مسافرکشانی را با سوء استفاده از ناچاری خود عیب دار میکنند. کارشناسان میگویند برای کم کردن مشکل مردم در وقت خرید چیپته автобус و مشقت راه باید نرخ سفر با هواپیما ارزان کرده شود. چون به گفته کارشناسان وقتی نرخ چیپته هواپیما ارزان میشود با سفر طریق автобус نیاز نمیماند.
در سال نوی تحصیل مؤسسه های تعلیمی و خواننده های تاجیک صاحب صدها هزار کتابی تازه نشر بدیع می شوند. آژانسی ایالات متحده آمریکا اوید بر رشد بین المللی یا یوسای در دایره لایحه همراه بخونیم تقدیم ادبیات بدیع را به خوانندگان از ناحیه ورزاب شروع کرد. تفصیلات این موضوع را من شادمانیتیم پیشکش شما میکنم. با محصلین و مکتب های این ناحیه بیش از 9000 کتاب تقدیم شد. اسلام اودینایو مدیر مکتب رقم 4 در ناحیه ورزاب روز 27 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت این اقدام مخصوصا برای کودکان در دهات مهم است. وی گفت
یعنی کودکان نه اینکه در فقط در کتابخانه مؤسسه در درس های هر روزه شون نیز از روی فعالیتشون کتاب های مذکور رو استفاده میکنن. بیشتر کتاب هایی که با کودکان به عنوان سرکار داشته باشن، کتاب های افسانه ها، کتاب های صورت دار، کتاب هایی که کودکان از اونها بیشتر استفاده کنن بودن نام قدر و بدتر دست دست نبودن. حاضر باشد تمام کودکان تکرار شود از این فیلم کسی فیچار از این ادبیات ها، از این کتاب های کودکان ها استفاده بارن.
در مراسم تقدیم کتاب ها که با حضور صدها خواننده و آموزگاران برگزار شد، هدف از این اقدام را رشد کتابخوانی و توجه به ادبیات بدیع از سالهای نخستین تحصیل نامیدند. لایحه همراه بخوانیم که از سوی آژانسی ایالات متحده آمریکا اوید بر رشد بین المللی یا یوساید و وزارت معارف تاجیکستان 3 سال باز عملی می شود. امسال در دایره لایحه 84 نامگوی کتاب با تعدادی بیش از 600,000 نسخه چاپ شده است. این کتاب ها به 2800 مکتب میانه تقدیم می شوند. عبدالجبار علیف هماهنگسازی برنامه در صحبت با رادیوی آزادی گفت
نامگوی کتاب های کودکانه از طرف والی ها پیشون میشه در موافقه با وزارت معارف جمهوری تاجیکستان. البته جهت های اخلاقی، تربیتی، پدراگی، پسیکالوگی، مضمون کتاب ها به نظر گرفته میشه. از جمله نامگوی کتاب ها اگر بگیم حکایه از سعدی، از مثنوی حکایه ها هست در بین این نشرها و از عینی.
با هدف تشویق خوانش بدیعی در دایره لایحه مذکور برای والدان هم دستور توصیه‌ای نشر شده است که در آن راه‌های جلب کودکان به کتابخانه نشان داده شده است. شاهین خواننده صنفی 3 است و میگوید کتابی افسانه‌های خلق تاجیک را که از کتابخانه مکتب دسترس کرده است مطالعه میکند. مصطفی در صنف 4 میخواند و میگوید هر روز کتابی درسی میخواند اما نتوانست از یگان کتابی بدیعی که خوانده باشد نام برد.
خیلی تا مکتب اصلا بده اینه
کتابای فنی را میخونیم، کتابای درسی دارم.
اقدام تقدیم کتاب برای کتابخانه های مکتب و کودکان مکتبخان در حال است که کارشناسان پیوسته برای مطالعه کم نورسان و جوانان را انتقاد میکنند. یک عامل هم به گفته آنها این است که والدان کودکان را برای مطالعه کتاب های بدیع کم تشویق میکنند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود شنونده عزیز، برنامه مهمانی آزادی را در تهیه من آرزوی کریم از رادیوی آزادی میشنوید. میر مفتون هنرمندی تاجیکی افغانستان است که شرح حال او را از همکارم عبدالله اشرف میشنویم و برنامه را ادامه میدهیم.
میر مفتون سراینده ترانه های مردمی بدخشان افغانستان، محبوبیتش فراتر از مرز آمو به تاجیکستان رسیده. میانی افغان های خارجی و فارسی زبان ها محبوبیت دارد. میر مفتون مکتب موسیقی نخوانده است، موسیقی را از پدری دومره نوازش آموخته، طرفداری زیاده در افغانستان دارد. تا انقلاب اسلامی با کمک حکومت روسیه که در افغانستان بود مثل صدها جوان افغان سرباز احتیاطی شد و تجربه نظامی را در ازبکستان و قرقیزستان دیده است. رتبه نظامیش لیتنانت کلان بوده است. او در دهه بادگیر اشکاشمی بدخشان افغانستان تولد شده، 56 سال دارد، 4 فرزند دارد. یگانه پسرش محمد رضای مفتون مثل پدر با موسیقی علاقمندی داشته، در سفرهای هنری با او ظاهر می شود. میر مفتون در برابر محبوبیت و ظاهر شدن در برنامه‌های تلویزیونی افغانستان، سفرهای زیادی خارجی داشته، چند سال پیش از سوی صندوق شاهزاده کلاوس قدردانی شده است.
سلامت باشین، ما هم یک سلام خدمت همه شنوندگان محترم رادیوی شما، همه کس که میشنوند. ما از جانب یک کاردار یعنی شهر دوشنبه و علاقمند آوازم بود، مردم تاجیکستان هم همگی علاقمند آوازم هستند، مشتریای ما بسیار، مخلصای ما زیاد است در تاجیکستان. هنه برنامه حسابی که روز استقلالیت بود از همین استفاده کردم، ما شهر دوشنبه آمدم.
کی گفته تاجیک هستید و ترانه های مردمی تاجیکی نیز خوانده اید، هواداران این ترانه ها در افغانستان زیاد هستند؟
بله بله، ما از خودم کو همه علاقمندای ما کو مکمل کشوری افغانستان، خصوصا شمال کشور، مردمایی که در بیرون از کشوری افغانستان هستند با ما علاقمندی دارند در همه کشور. باز چند ترانه های حافظای تاجیکستان هم در کشوری افغانستان همه مردم گوش میکنن، علاقمند هستند.
ترانه های دوست داشته شما از هنرمندان تاجیک چی ترانه ها است؟
اگرچه همه حافظای تاجیکستان